بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در این بود که آیا ما در مفهوم اضطرار چی معتبره، چه چیز در مفهوم اضطرار معتبره، که شارع فرموده که اگر شما مضطر به حرام شدید این حلال است. مفهوم اضطرار چی؟ عمده این جهته که باید می‌داره تنبیه بشه. آیا اضطرار، مفهوم اضطرار متعقف بر این است که مکلفی و یک فردی مثلا احساس کند که ضرورت داره این کار، متعقف بر اینه؟ حالا احساس صحیح یا احساس غیر صحیح، یا هر که احساس کنه که به اصطلاح چاره ای نداره، احساس کند به این که اگر این را به اصطلاح نخورد مثلا میمیرد، مریض میشد، و خب این این که یک جهت که باید این مطلب روشن بشه که اون از یک حالت احساسیه. اگر در واقع مثلا یک چیزی منحصر به فرد هست، مثلا فرض کنین حالا در یک موردی برای رفع تشنگی غیر از مثلا خمر چیزی نیست، ولی مکلف اطلاعی نداره برای مطلب، بلکه مثلا امید دارد که غیر از خمر چیز دیگرم پیدا بشه، آبی هست که او بره دنبالش یا کسی آب بیاره مثلا اینجوری. بنابراین این پس چون این احساس نمی کند نیاز به اصطلاح حرام را، بگیم این مضطر نیست، به اصطلاح مثلا مضطر نیست. این نه این که مضطر هست و خودش نمی داند، نه، بگیم این دخالت داره، مثلا خود حالت، این حالت دخالت داره در این مفهوم که انسان احساس کند که نیاز داره به این مطلب، و این است که و بعدم چیز دیگری غیر از این نیست. اینجور حالتی در نفس انسان پیدا بشه میگیم مضطر است مثلا به شرب خمر، که من مضطرم به شرب خمر چون احساس کردم که چیز دیگری نیست، ولی در واقع هم ممکنه وجود داشته باشه، اما به نظر من میگه که منحصره، احساس میکنم که نیاز دارم به این مطلب. همین مقدار کافیست در این که بگیم این شخص مضطره و ما من شأن حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. این یک جهته که آیا یک امریست که متقدمه به احساس مکلفه یا نه، واقع مربوط به واقعه، اگر چیزی در واقعا غیر از این خم چیزی نباشه، این صدق میکنه که مستره. اما اگر در واقع به اصطلاح چیزای دیگر هست، امور حلالی هست که میتونه رفع تشنگی کنه، در واقع هست، این اطلاع نداره، اینجا بگیم این مستر نیست. مثلا در واقع مستر نیست، بله فکر میکنه که مستره، ما در واقع اصطراری نداره. مثلا یک چیزیه که حکم رفته باشه روی عنوان مستر، مسترم به اصطلاح مربوط به اون حالت نفسی مکلفه یا نه، بگه امر خارجیست، انحصار اون شی که لب التفت المکلف، اگر مکلف التفات پیدا بکند احساس میکند، بلا اگر التفات پیدا نکرد نه. از کنم که در واقع این مستره ولو خودش التفات پیدا نکنه. حال خواسته این یک بحثه که حالا اینجاها گاهی مورد حرف و این حرف واقع میشه. که جهت دیگه ای که باز به اصطلاح ممکنه مطرح باشه در اینجور موارد، از کنم نظر شما، بله جدی این است که در اضطرار بگیم شرط اون اضطراری موجب به اصطلاح تحلیل حرام می شود و موضوع حکم است برای حلیت، که به اصطلاح مکلف را برای مکلف عذری، یعنی ایجاد عذر کند برای مکلف، یعنی مکلف یک مکلفی است که اجتناب میکنه از محرمات، حالتش اینجوریه، اجتناب از محرمات میکنه و چون اجتناب از محرمات میکند و بعد میبینه که به اصطلاح غیر از این محرم چیزی در اینجا نیست، وجود نداره، به این لحاظ خودش رو معذور میبینه و با ناراحتی و تأثر از این مطلب، یعنی میگه خب من چاره‌ای ندارم جز حرام، و واقعا مجتنب از محرمه. شارع اینجا آمده برای اون کسی که مجتنب از محرم است از عذری فرموده که اگر شما به اصطلاح معذور بودید و چاره‌ای نداشتید می توانید این محرم را مرتکب بشید. اینم باز بستگی داره، یعنی خلاصه، اما کسی که اصلا مقید به حرمت نیست، مقید به حرام نیست، اینجا دیگه وجه نداره که ما بگیم کسی که مقید به حرام نیست، اگر حالا فرض کنید در یک جایی غیر از حرام چیز دیگری نبود، بگیم شارع بر این شخص منت گذاشته و چون چیز دیگری جز حرام وجود ندارد فرموده شما حلال اینو بخورید. نه، بگیم مستر، خلاصه عنوان مستر رو امثال اونها، اون فردی است که نفسن ملتجع بشه به یک شیء، از یک شیء فرار کنه به شیء دیگری رو بیاره. مثلا فرض کنید در مسائل عرفی و اینها میگه من مستر شدم به اینکه خانم را بفروشم، بیع کنم، هیچ علاقه نداره به فروختن خانش، به ضررشه و حاضر نیست تن بده، اما میگه من اصرار پیدا کردم به مطلب، به خاطر اینکه اگر این نفروشم به یک ضررهای دیگری مبتلا میشم، لذا ناچارم این را از کنم که بیع کنم، میشه بیع مستر، اصرار پیدا کرده. خب میگم صحیح هم هست، حالا بیع مستر میگم صحیح، ولی اصرار اینجا صحتون بکنه. ولی اگر نه، یک فردی در واقع واقعا فروختن خانه برای او به نفعش نیست، ولی خودش توجه نداره، توجه نداره که این خانه را اگر بفروشه ضرر میکنه. در این حالت اگر خانه را فروخت که در واقع متضرر شد، اما ضرری نبودی که مورد توجه او باشد که او به خاطر دفع ضرر فرار کرده باشه از او به فروختن خانه، یه ضرری نبوده. آیا اینجا میگیم که این مستر شد به فروختن خانه؟ نه، حالی که در واقع اگر توجه پیدا میکرد که این فروختن خانه ضرر داره این کار نمیکرد. اما این مگر این که واقعا ناچار بشه، اما این با اختیار خودش این کار کرده، ولی به اصطلاح در واقع این فروختن خانه هم لازم بوده ولی به ضررش. فروختن خانه لازم هم بوده که باید خانه را میفروخت، اما این توجه نداشت به این که این فروختن خانه ضرورت داره. بعد که فروخت فهمید که بله باید این خانه را میفروخته به خاطر اینکه نیاز به مثلا وجهش داره در جای دیگری، این خودش اطلاع نداشته. اینجا برای صادق نیست که من از باب اضطرار خانه را فروختم، مثلا خبر نداشته که این خانه به ضررش. خلاصه یک حالت نفسی ممکنه در صدق اضطرار فرق کنه، یه تغییر میکنه که بعضی افراد مسترن بعضی افراد مستر نیستن. اون کسی که به اصطلاح ملجع بشه به یک شیئی، پناه ببره به یک شیئی به خاطر دفع ضرر مهمتری، اینه که اضطرار به استد میکنه. در کتب لغت و اینها حالا این بحث را یک مناسبتی شاید قبلن هم شاید صحبت شده، در بحث تزاهم مطرح کردن حتی سیستانی عبد الله که به این مناسبت که ظاهر عبارت من میخونم، ظاهر کلمات الاعلام این است که لم یتعرض فی الادلت لفظیه من الآیات و الروایات لحکم باب تزاهم و الحاکم فی هذا الباب لیس الا العقل. خب نوعا در باب تزاهم ظاهر کلمات آخوند اینه که اونجا ما روایات خاصی نداریم، بلکه مرجع حکم عقل، دو دلیل دو تا حکم اگر با هم متزاهم شدن هر دو حکمی فعلی شده و تزاهم پیدا کردن. خب اونجا آقایون فرمودن که باید به اهم و مهم مراجعه بشه و دیگه در روایات خاصی وجود نداره که ما به او مراجعه کنیم، به خلاف باب تعارض که در روایات صحبت شده تبیین شده، مثل مقبولی ابن حنزله و امثال اینا. اینجور فرق را بین تعارض و تزاهم نوعاً در اونجا میگذارن، منتها ایشون در یک بیانی فرمودن که ما ممکنه باب تزاهم را استفاده کنیم از احادیث باب اضطرار. یعنی خواستم بگن که ما از احادیث اضطرار میتونیم تا حدی باب تزاهم را از اون ادله استفاده کنیم که از اهم باید بر مهم مقدم بشه، تخییر بین متساویینه و امثال اینها، بلکه ترتب را مثلا به یک صورتی از این احادیث از اون استفاده کنیم که از این ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. و بعد به این مناسبت وارد شدن در توضیح معنای اضطرار که الان مقداری که الان مورد نظر هست که خود اضطرار به حسب لغت و متفاهم و عرفی بیانیم دقت کنیم که اضطرار چیه. در قاموس داره الاضطرار الاحتیاج الی شیء و اضطره الیه یعنی احوجه و الجأه فاضطر بذم تا، استرار به معنای احتیاج به شیئه. بعد استرهو الیه یعنی او را محتاج کرد، ناچار کرد او را، استرهو الیه یعنی احوجهو و الجعه. لذا میگن اون شخص شده مستر، یعنی در حقیقت استره متعدی هم هست، استرهو الیه، بلکه دو مفعولیه منتها با الا متعدی میشه مفعول ثانیش. استرهو الیه یعنی احوجهو الیه، الجعهو الیه. در تاج العروس که شرح قاموسه، خب کتاب خوبی، یعنی شرح لغت و دقتهایی به اصطلاح داره، از کنم بذاره شما اشاره میکنه به بعض آیات و قوله عز و جل فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، که ای فمن الجع الى اکل المیت، من الجع الى اکل المیت و ما خرم و ضیق علیه الامر بالجوع، من اضطره اینون کسی که ناچار شده به خوردن، پناه آورده به اکل میته، پناه آورده به حرام، امر برو تنگ شده به خاطر گرسنگی، اینجا اضطره. و اصله من از ضرر و هو ضیق، که میگن اضطره هم در حقیقت چون اضطره اون تاش اول ته بوده دیگه، استرره دیگه، باب افتعاله دیگه، منطقه بعد تبدیل به تا میشه، پس اصلش هم ثلاثی مجردش هم ضرره، ضرر هم عبارت از زیق و به اصلا تنگنا. پس رو این حساب از این حرف اینجور استفاده میشه که پس در تحقق استرار معتبر است که یک امری باشد که انسان را وادار کند به ارتکاب امر آخری، مفهوم بسارن اینه، یک امری باشد، یک شیعی باشد، امر و شیع، شیعی باشه که انسان وادار کنه اون شیع که کار دیگر رو انجام بده، و هر دوتا امر هم ضرری باشه، منتها ضرر اولی که انسان از او فرار میکنه اون اشد باشه از ضرر ثانی. هر دو امر ضرری است، منتها مثلا فرض کنین این از ضرر موت فرار میکنه، خودش در مضیقه میبینه که شاید بمیرد از تشنگی، این رو وادار میکنه به اینکه حالا که اینجوریه پس من فرض کنین خاک بخورم، حالا در عرف این مثلا خاک رو بخورم یا این میته ای که این رو بخورم که در حال اختیار هرگز حاضر نبود این را مصرف کنه، اما چون میخواد از یک ضرر شدیدتری فرار کنه پناه میبره به یک ضرر اخفی که هر دو ضرره، قبوله، این افتعال است از ضرر، مثل اختیار و استفاء. اختیار یعنی که اخذ و شیعه خیارتن، استفاء که اخذ و شیعه صفوتن، استرار یعنی اخذ و شیعه ضررن، این ضرر را انتخاب میکنه. خب طبعا ضرر را که انتخاب میکنه انسان عاقل که ضرر انتخاب نمیکنه، چون از این ضرر دیگری میخواد فرار کنه به این ضرر پناه میاره، اینه مثلا تحمل میکنه ضرر را به خاطر دفع ضرر دیگر، این مثلا مفهوم استراره. در حالا به مناسبت در تفسیر المنار که اونم گاهی بعضی نکاتی داره، مال همون عبده دیگه اصلش، شرحش هم که مال یادم رفته اسمش که خود اصلش مال اعتماد عبدهه، اون زیگش از کنم که در المنار در زیل این فمن اضطر فی مخمصت غیر متجانف لإثم، شون گفته الاسترار هو دفع الانسان الى ما یضره و حمله علیه او الجعه الیه فهو صیغة افتعال من الضرر و اصل معناه الزیق. از کنم این که و هذه صيغه تدل على التكلف، خود این صيغه استرار تدل على التكلف، فالاسترار تکلف و ما یزر، انسان تکلف میکنه یعنی این زحمت را به خودش میخره، خودش در کلفت میاندازه، به ملج این یلجأ الیه، یک چیزی سبب میشه که این به اصطلاح خودش را در این زحمت واقع کنه. مستر بین شد یعنی با که از میتو خوردن ناراحت و بدش میاد، ولی چون از این ضرر دیگه فرار میکنه پناه میبره به این و این ضرر را برای خودش میخره، تکلف میکنه، مایزور را این کلفت را میپذیره و قبول میکنه که این کاری که خلاف طبعش هست انجام بده، به ملج این یلج او الی. وقت ملج اون چیزی که وادار میکنه هم حرفه المناره، ول ملج و الازالک اما یکون من نفس الانسان و هین ازن لابدن یکون زررن حاصلن او متوقعن یلج الى تخلص من به ما هو اخف من عملا به قاعدت ارتکاب اخف زررین از ثابتت عقلا و طبعا و شرعا. خلاصه مطلق حاجت به شی گفتن استرار نیست، کسی که محتاج بشه به یک شیء بیان این مستر شده نه، مثلا بگیم استرن الجوع الى اکل قضاء الحلال، بگم من به خاطر به اصطلاح چون گرسنه بودم مستر شدم که قضا بخورم، اینجا اصلا از کن ست نمی کنه، اینجا تعبیری صحیح نیست. استرن الجوع گرسنگی که مرا وادار کرد به خوردن یک غذای حلال و خوبی، خب یا اصلا استرار معنا نداره. بنابراین یا مثلا بگه من مسترم به یک فعل غیر ضرری، یک کار خوبی که مناسب با طبع شد، خلاصه اذیت نیست، میگه من مسترم که این کارو بکنم، یعنی چه مستری؟ پس بنابراین یلزم این که اون امری که انسان به سبب او حاجتش را رفع میکنه و به او پناه میاره یک امری باشد که درش ضرر و نقصی است، یک ضرر و نقصی است که در حال اختیار این کارو نمیکرد، حالا ناچار شده که این کارو بکنه. لطفاً بودیم کما اینکه اون امر ملجع که او را وادار کرده که اونم باید یک ضرری باشه، چیزی باشه که صحیح باشه از او فرار کنه به دیگری. خلاصه هر دو امر یک امر، حالا ضرر یا ضرر تکوینی است، گاهی ضرر شرعی است، خب اقسامی هست. بنابراین پس اون امر ملجع و ملجع اون الیه هر دو باید امر ضرری باشن. ضرر موجوده در این دوتا یا ضرر تکوینیه، مثلا که ما عجز تر در انسان الا شرب دواء الذی یکرهه به طبع، کسی دارویی که طبعا از این دارو کراهت داره، تلخ فلان، این میاد اینو میخوره رفعا للمرض، یا به خاطر رفع مرض یا دفع مرض، یا که مریض شده یا میترسه که اگر نخوره مریض بشه، وادار میشه به اصطلاح. اینجا هر دو ضرر تکوینی است، هم ملجع و هم ملجع و الیه، که همون تکوینی که میگن ناراحت طبعا از خوردنش. و گاهی ضرر موجود در ملجع ضرر طبیعی تکوینیه، اما ضرر موجود در ملجع و الیه ضرر جعلی و قانونی و شرعی است. حالا مثلا کسی میترسه بر خودش از تلف، که ضرر طبیعی دیگه، چون میترسه از بین بره، مستر میشه به اکل میته، به شرطی که اکل میته هم حتی که موافق باشه با طبعش، با طبعش از هم که موافقه، ناراحت نیست. ولی چون ضرر شرعی است از این جهت در حال اختیار این کار نمیکنه. در حال اختیار میکنه چه خیلی خوبی هم باشه، ولی چون شارع این را حرام کرده در حال اختیار این کار نمیکنه. ضرر موجود در مرجع ضرر طبیعی تکوینیه، ولی ضرر موجود در مرجع یک ضرر جعلی و قانونی است. مثلا مستر میشه به اکل میته، مستر میشه به خمر یا اسیر عنبی بعد از جوشیدن و قبل از زوال سلسن که طبیعتش چیز نمیکنه، از گم که مکره، از گم مکره نیست، ولی چون شرعاً حرامه و انسان متشرعی است حاضر نیست در حال اختیار این کارو بکنه. و گاهی هم هست که هر دوتا، هر دو ضرر جعلی و قانونی است. حالا مثلا همین مثالی که گفتیم به این لحاظ، چون تحفظ بر نفس شرعاً واجبه، حالا غیر از این که حالا ممکنه کسی از خودکشی هم خیلی باکی نداره، راحت میشه از دنیا و فلان، ولی چون آدم متدینی هست حاضر نیست خودشو بکشه، این رو توجه میکنه. به لحاظ وجوب تحفظ بر نفس که از هلاک واجب از خودش را حفظ کنه، خب این باعث میشود که خمر بخوره. اینجا هر دو ضرر، ضرر جعلی و قانونیه، یعنی هم حفظ نفس، ضرر به نفس حرامه، از بین بردن خودش حرامه، از این جهت ولا ممکنه مناسب باشه با طبع خودش هم اشکال نداره، ولی چون احساس میکنه که حرامی این کار نمیکنه، پس هر دو ضرر شرعیه، هم ضرر در مرجع و هم ضرر در مرجع اولی که خمر باشه. و گاهی هست که ضرر موجود در مرجع ضرر تکوینیه و در مرجع ضرر تشریعیه و در مرجع اولی ضرر تکوینیه. حالا مثلا یک مدیونی را فرض کنیم که وقت اداء دینش رسیده که باید دین را ادا کنه، یک متاع گران قیمتی هم داره که میتونه این متاع را بفروشه و دین را ادا کنه، ولی خلاف طبعشه، خوشش نمیاد از فروختنی چون خیلی بالاخره از آبا و اجدادش مونده و یک یادگاری است و چی هست، یک متاع با ارزشی است که یمکنه ان یبیعه و یؤدی به دینه، ولی خلاف طبعشه. اینجا میاد چون آدم متشرعی هست میگه چون وقت ادای دینم رسیده و اگر دین را ادا نکنم مبتلا به حرام میشم و واجب ترک میشه، از این جهت اون امر مکروه را تحمل میکنه تخلصا از مخالفت شرع، تخلصا من تبعت مخالفت قانون اداء دین و حذرا من عقوبتها. خب پس ببینید این یک تقسیمی است که حالا در حالا فرمایشات ایشون در باب اضطرار از اونجا آمده که حسن حقیقت اضطرار اینه، حالا با همین توضیحاتی که عرض شد. حالا گاهی اضطرار، گاهی به نسبت فعل، گاهی به نسبت ترک. حالا با توجه به این مسائل و این حقیقت اضطرار و امثال اینها به نسبت به فردی که عرضم بدون شما تقید نداره به حرام، یعنی تقید نداره به پریز از حرام، ولی مسلمانه ولی مقید نیست، فرق نمیکنه خمر و غیر خمر و براش حرام. حالا اگر اینجور شخصی از کم بدون شما مبتلا شد به این صورت که رفع تشنگیش منحصر شد به حرام، آیا و هیچ باکی هم نداره، این شخصی بوده که در از کنم بذاره شما در حال اختیار هم حرام میخورده مثلا باکی نداشته، آیا اینجا مثلا میتونیم بگیم که این خب مستر شده دیگه و فما من شيء حرمه الله الا وقد احله لمن استر اليه. این شخص مستر است به خوردن این خمر، آسید میکنه استرا. این حالا با یه حرفایی که به اصطلاح از طول تقسیماتی گفته شد که یک ضرری است که انسان به خاطر او فرار میکنه از ضرر اشد به یک ضرر اخف، که مثلا این فکر کنه که اگر خمر نخوره از کنم که جانش در خطره و از کنم که و اون خطر جانی داره و خطر جانی شرعاً مهم است و باید خودش حفظ کنه، اینا او رو وادار کنه به این که بره خمر بخوره. آیا اینجوره یا نه؟ میگه اصلا این حرفا نیست، در حال اختیاران خمر بخور. اینطور نیست که اینجا صرف کند به این که این پناه برده به یک ضرر اخفی به خاطر فرار از ضرر اشدی. آیا این صد میکنه؟ حالا اینجا حالا هم خب بله صحبت بله
بله. آره.
آیا سیر میکنه که من مستر به این اکل
بله.
خب نبیشه یعنی حالا هفت سال همین حالا هفت سال همینه. حالا ببینید اگر ما بیان بگیم که اون چرا که او را وادار کرده به خوردن آب یا به خوردن حالا شراب، اون تشنگی شدیدی است که دیگه او وادار کرده او را به خوردن آب. که اگر مثلا فرض کنیم آبم می بود یا آب بود وادار می شد بین که آب بخوره، مثلا آیا این شخصی که از تشنگی فرار میکنه به آب خوردن آب میخواد بخوره، آیا صد میکنه بین که من مستر شدم به خوردن آب؟ نه. حالا ببینید آیا مستر شد؟
اختیار نداره
خیلی خوب، هر دو تا ضرریه دیگه. من اگر بخوام صبر کنم با تشنگی متحمل بشم ناچارم برم آب بخورم، آب نخوردن ضرریه دیگه. شما اینجور میگین، میگن من یک کسی که تشنه شده واقعا و برای رفع تشنگی میخواد آب بخوره، خب که آیا این مستر به شرب آب سد میکنه؟ به چه دلیل؟ به حال این که به حالی که اونجا هم صبر، اونجا هم شما اگر صحبت اینه افسر همینه دیگه. خب ما خواهم بگن چون میگن چون آب خوردن، بله چون آب خوردن خلاف طبعش نیست اینجا ضرر سد نمیکنه. بله اما اگر در همین جا اگر یک دوای تلخی، یک چیزی که اصلا ناراحت واقعا، اگر به او رو بیاره، بله میگه من ناچارم این رو تحمل کنم به خاطر اینکه از تشنگی میخوام فرار کنم، مستر شدم به این به خاطر تشنگی به این که این داروی تلخ رو بخورم برای که از تشنگی فرار کنم، همین شیء تلخ رو بخورم مثلا، پس باید اون چیزی هم که بهش ملتجع میشه و به او پناه میاره یک شیء باشه که خلاف طبعش باشه یا خلاف شرعش باشه که هرگز حاضر نیست در حال اختیار اون کارو بکنه. اینجور مسئله باید باشه.
در تقسیمات سیستمی که حفظه الله که از شخص مریض ملتجی میشه به بردن دوای طبع،
خیر این
سر
بینید
طبعش متنفره.
خب بله نه ضرر نمیخوام بگیم ضرر، ضرر زیق، مراد از ضرر نه، الان نه که زیان واقعی، به این زیق، زیق یعنی همین احساس، همین که دارو تلخ میخوره، زیقیه دیگه برش، منتها این زیقش کمتر از اون زیق اوله. و اگر بخواد سب کنه، خب جانش در خطره، خیلی ناراحته. میگه ما به اصطلاح این زیق دوم رو، این تنگنای دوم رو، تحمل این دوم رو چون اخفه، این رو مقدم میداریم و اون اول رو تا اون ساعت که فیلم صلی اللہ علیه محمد رو از ساعت قفلت بکنیم. حالا یک مداری در این باره چیت کنید ببینید که حالا خلاصه ما میخوام باره این جد عرض کنیم که این به اصطلاح این کسی که به اصطلاح متجانف اسم و امثال اینها هست و باکی نداره از حرام، اگر منحصر باشه واقعا حرام به این چیز، به این شی،
و اینم تقیدی نداره،
آیا این مسترسد میکنه یا نه؟